سلام، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. دومین روز از ماه مهر رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر و شادی. پروانه وحید منش هستم، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
دونالد ترامپ میگوید این توافق نیست که ما با ایران داریم.
بمب افکن ها و جنگنده های آمریکا بر فراز آبهای دو کره به پرواز درآمدند.
علی مطهری بازداشت چندین فرمانده سپاه پاسداران را به اتهام فساد مالی تایید کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اشاره به آزمایش موشک بالستیک خرمشهر گفت ایران یک آزمایش دیگر کرد که بردش به اسرائیل میرسد، با کره شمالی هم کار میکند و این توافق نیست که ما داریم. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود از توافق هسته‌ای با ایران به شدت انتقاد کرده و آن را یکی از بدترین توافق‌ها نامیده و در نطق خود در سازمان ملل نیز آن را مایه شرمساری خواند. از سوی دیگر در واکنش به آزمایش موشک خرمشهر از سوی ایران، وزیر دفاع اسرائیل این اقدام را تحریک‌آمیز و نشانگر سودای ایران برای تبدیل به قدرتی جهانی برای تهدید دیگر کشورها خواند و آن را محکوم کرد. وزارت خارجه فرانسه نیز به تهران هشدار داد تمامی اقداماتی را که به گفته پاریس به بی‌ثبات کردن منطقه می‌انجامد متوقف کند.
در خبری دیگری در همین ارتباط، وزیر دفاع ایران سرتیپ امیر حاتمی روز شنبه گفت ایران برای تولید انواع تسلیحات موشکی از هیچ کشوری اجازه نمیگیرد. آقای حاتمی گفته است سیاست دفاعی ایران بازدارنده است و ایران تحت تاثیر هیچ تهدید، تحریم و فشاری قرار نمیگیرد. ایران در رژه اخیر نیروهای مسلح موشکی بالستیک به نام خرمشهر را رونمایی کرد که گفته شده 2000 کیلومتر برد دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است توان موشکی ایران دفاعی است، اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران موشک خرمشهر را موشک اسرائیلی زن معرفی کرده است.
بمب افکن های آمریکایی همراه با جنگنده های این کشور روز شنبه بر فراز آبهای سواحل شرقی کره شمالی به پرواز درآمدند. دانا وایت سخنگوی پنتاگون میگوید این مأموریت نشان دهنده عزم جزم آمریکاست که گزینه های نظامی بسیاری برای دفع تهدید و دفاع از آمریکا و متحدانش در اختیار دارد. همزمان وزیر خارجه کره شمالی در سازمان ملل متحد گفته است که دونالد ترامپ به سوی خودکشی گام برمی‌دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه با مرد موشکی خطاب کردن رهبر کره شمالی گفته بود او در مسیر خودکشی گام برمی‌دارد. وزیر خارجه کره شمالی همچنین گفته که چیزی تا تکمیل نیروی هسته‌ای کره شمالی باقی نمانده است و دونالد ترامپ بابت تهدید کردن کره شمالی به نابودی کامل پاسخی سخت دریافت خواهد کرد. کره شمالی تهدید به آزمایش یک بمب هیدروژنی بر فراز اقیانوس آرام را کرده است.
علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند گزارش‌ها از بازداشت چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی را تایید کرد. علی مطهری در این مصاحبه که روز شنبه منتشر شد میگوید که بازداشت‌هایی در سپاه پاسداران انجام شده است. نائب رئیس مجلس ایران هدف از بازداشت‌ها به اتهامات مالی و اقتصادی را پاکدستی در درون سپاه پاسداران عنوان کرده. در دی ماه سال گذشته حسین نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه گزارش را از بازداشت تعدادی از معاونان سازمان اطلاعات سپاه به علت فساد اقتصادی را کذب و دروغ‌سازی برخی رسانه‌های وابسته به دشمن خوانده بود. روزنامه فاینانشال تایمز نیز هفته گذشته در گزارشی از بازداشت دست کم 12 عضو سپاه و بازرگانان مرتبط با آنها در ماه‌های گذشته خبر داده بود. در گزارش این روزنامه همچنین اشاره شده بود که در سال جاری یک فرمانده ارشد سپاه نیز که از او به عنوان مغز اقتصادی سپاه یاد می شود بازداشت، اما با قید وثیقه آزاد شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری در سال 93 انحصار و جمع شدن مظاهر قدرت در یک نهاد را عامل فساد دانسته و گفته بود که جمع شدن اطلاعات، تفنگ و رسانه در اختیار یک نهاد فساد می آورد. اما برای تحلیل اظهار نظر علی مطهری درباره بازداشت چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، این نوع خبرها یعنی بازداشت فرماندهان ارشد سپاه معمولا در جمهوری اسلامی منتشر نمیشن. آیا با انتشار این خبر از سوی آقای مطهری شاهد اتفاق و رویه جدیدی ما خواهیم بود؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. گمان میکنم خود شما اشاره کردید که میگید معمولا رایج نیست اطلاع رسانی، یک آدم غیر معمول این کار رو کرده، آقای متحری که خیلی حرفاش از نظر حکومت و استانداردهای حکومت غیر معمول تلقی میشه و در واقع یک تک صداست، حتی بسیار از اصلاح طلبان یا افراد جناح مقابلش از این اطلاع رسانی نمی کنن. اما اینکه آیا تأثیری خواهد داشت یا نه، میشه تجربه صحبت چند ماه پیش آقای متحری رو بهش اشاره کنیم که ایشون اومدن در مورد سردار غیب پرور رئیس بسیج با یک تلویح بسیار روشن اشاره کردن که فعامر حمله به ایشون در اون حمله در واقع که در شیراز بهشون حمله کردن معرفی کرد بدون اینکه اسپیر، ولی همه فهمیدن منظور سردار غیب پرور. آیا اتفاقی افتاد؟ اگر اونجا اتفاقی افتاد، اینجا هم اتفاقی خواهد افتاد. موضوع اینه که ورود سپاه به اقتصاد و اون چیزی که ریشه این فسادها هست که در واقع عدم دسترسی رسانه‌ها، مردم و نهادهای نظارتی به سپاه و نهادهای نظاره‌بری هست، ریشه فساد اونه و هیچی در این مورد تغییر نکرده، چیزی تغییر نکرده که حالا با یک اطلاع رسانی چیزی عوض بشه. یا ورود سپاه به مسئله اقتصادی یک اتفاق نبوده، یک سیاست کلی آقای خامنه‌ای که یک دولتی در کنار دولت درست کنه، ستاد اجرایی، فرمان امام، آستان قدس، ورود سپاه به اقتصاد، سازمان‌های اطلاعاتی موازی. این چون رویه حکومتی آقای خامنه‌ای هست، قطعاً با بدتر از این افشاگری‌ها هم تغییر عمده به نظر من ایجاد نخواهد شد مگر فشارهای دیگه بشه وارد کرد.
خب دولت حسن روحانی تا چه حد به نظرتون معتقد به محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی فرماندهان سپاه و تا چه حد می‌تونه چنین کاری انجام بده اصلا؟
اینکه چقدر میتونه، من برمیگردم به همون توضیح اولم، به نظر من قدرت نداره به خاطر که رویه آقای خامنه‌ای این هست که اینها رو تقویت بکنه، چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه در زورگویی. ببینید هم آقای روحانی گفته هم آقای احمدی نژاد، هر دوشون به سپاه اشاره کردن، حالا بعضا با اسم آوردن بعضا به صورت تلویحی، که نهادی که هم پول داره، هم زور داره، هم سلاح داره، هم رسانه داره، که مشخصا سپاه هست. ولی هیچ کاری نتونستن بکنن، نه در دوره رئیس جمهور نزدیک و نظر تونستن کاری بکنن، نه در دوره آقای روحانی. اما خود آقای روحانی هم من کم کم دارم میبینم چه میرسم که ایشون با اصل قصه بعضی از کارهایی که سپاه و اینها انجام میدن مشکل نداره، با اینکه زیر نظر خودش نیستن مشکل داره و ایشون در مسائل بسیار مهمتر هم افشاگری کرد، اما در مورد سپاه خیلی با احتیاط، من یکی دو بار و بیشتر هم در دوره‌های انتخاباتی. اما میگم ایشون قطعاً توان برخورد باشون رو نداره، برخورد به این معنا که از دخالت بسیار گستردهشون در اقتصاد جلوگیری کنه یا بخواد دستگیر کنه. من بین بعضی از اطلاع رسانه که این روزا طرفداران آقای روحانی هم کردن، یک خبری به یک روزنامه غربی دادن که با دستور روحانی چند تا از فرمانده سپاه بازداشتن، این رو هم یک نوع بازی میدونن فقط برای تقویت موضع سیاسی آقای روحانی و با کمال تأسف فریب مردم که آقای روحانی مثلا داره کار خیلی بزرگ انجام میده. نه، آقای روحانی به نظر من انگیزه خیلی زیاد داره که درگیر شه، به خصوص رفتار آقای روحانی رو بعد از انتخابات که ببینیم نشون میده که ایشون هدف گذاری هایی که کرده با هدف گذاری هایی که ظاهرا در تبلیغات انتخابی داشت کاملا متفاوته. همون چیزی دیگه هم میگن، ایشون به دنبال بیشتر زد و بند هست اگر بتونه برای جایگاه رهبری. به همجد گمان نمی کنم از این بعد خیلی با سپاه درگیر بشه یا اصلا حتی به صورت جزئی هم درگیر بشه.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
ادامه خبرها. انتخابات سراسری پارلمان آلمان بوندستاگ امروز یک شنبه در این کشور برگزار می شود. طبق آخرین نظرسنجی ها حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مارکل صدر اعظم آلمان و متحدان این حزب با کسب بیش از 36% آرا پیشتاز انتخابات پارلمانی خواهند بود. در آخرین نظرسنجی که تلویزیون دولتی آلمان منتشر کرد، حزب سوسیال دموکرات با احتمال کسب حدود 21% آرا در رتبه دوم قرار دارد. برخی نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان ممکن است برای نخستین بار موفق به حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان شود. نظرسنجی ها می گویند 63% واجدید شرایط شرکت در انتخابات می دانند که به چه حزبی رای خواهند داد، ولی حدود 1/3 هنوز تصمیم نگرفتند چه حزبی را انتخاب کنند. جزئیات بیشتر از انتخابات آلمان در گزارش بنیامین سطر.
انتخابات پارلمانی آلمان امروز یک شنبه برگزار می شود. انتخاباتی که برای سرنوشت اروپا و شرایط جهان نیز دارای اهمیت است. اهمیت ویژه این دوره از انتخابات پارلمانی آلمان به این دلیل است که بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان احتمال دارد که برای نخستین بار وارد پارلمان شود. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان به تازگی گفته است که اگر حزب آلترناتیو برای آلمان به پارلمان راه یابد، برای نخستین بار پس از 70 سال به گفته او نازی ها سخن خواهند گفت. هرچند آنطور که پیش بینی شده، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و حزب او حزب دموکرات مسیحی پیشتاز انتخابات این دوره آلمان است. از دیگر سو مهمترین رقیب حزب دموکرات مسیحی و خانم مرکل، سوسیال دموکرات ها به رهبری مارتین شولتز، رئیس پیشین پارلمان اروپا هستند. سایت نشریه پرمخاطب اشپیگل در یک نظرسنجی درباره وزن سیاسی نامزدهای انتخاباتی نوشته که مخاطبانش در پاسخ به این پرسش که چه کسی را انتخاب می‌کنید، 56% گفتند آنگلا مرکل و 32% هم رقیب او مارتین شولتز را انتخاب کردند. حدود یک سوم هم نوشتند که نمی‌دانند چه کسی را انتخاب خواهند کرد. آنطور که رسانه‌ها و مؤسسه‌های افکارسنجی آلمان می‌گویند، حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در نظرسنجی‌ها در رتبه سوم و حزب لیبرال دموکرات آزاد در رتبه چهارم و حزب سوسیالیست و حزب سبزها به ترتیب در رتبه‌های بعدی هستند. حزب آلترناتیو برای آلمان با انتقاد شدید از سیاست مهاجرپذیری آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و مخالفت با اسلام و پذیرش مهاجران مسلمان وارد صحنه سیاسی آلمان شد و از همان ابتدا از مخالفان و منتقدان سیاست‌های اتحادیه اروپا بود. جدال بر سر برخورد با موضوع مهاجرت به آلمان، به خصوص مهاجران مسلمان، مهمترین کشمکش انتخاباتی آلمان در این دوره است، موضوعی که بعد از سیاست‌های مهاجرتی دولت مستقر به اوج خود رسید. در صورت پیروزی آنگلا مرکل در این دوره از انتخابات، او برای چهارمین بار صدر اعظم آلمان خواهد شد.
اما یک روز مانده به برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، روند رأی‌گیری این همه پرسی در خارج از عراق آغاز شده است. این در حالی است که هیئتی از کردهای عراق برای گفتگو با رئیس جمهوری، نخست وزیر و مقامات رسمی وارد بغداد شدند. دولت مرکزی عراق با برگزاری این همه پرسی مخالف است و آن را برخلاف قانون اساسی این کشور می‌داند. همسایگان عراق از جمله ایران و ترکیه نیز مخالفت خود را با این همه پرسی اعلام کردند. آمریکا نیز از رهبران کرد خواسته است این همه پرسی را لغو کنند. این همه پرسی قرار است روز دوشنبه در سه استان اقلیم کردستان و نیز منطقه مورد اختلاف کرکوک برگزار شود. با وجود آنکه طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها در مبدأ تولید به طور جدی پیش از آغاز کار دولت دوازدهم ابلاغ شده و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت هم با بخشنامه اون رو تایید کرده بود، همینک خبر رسیده که این طرح لغو خواهد شد. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، هدف اصلی حذف برچسب قیمت کالاها چه مسئله‌ایه؟
هدف این بود که برچسب قیمت پیش از این به عهده تولید کننده ها بود، متوقف شد و تعیین قیمت به عهده واحدهای صنفی گذاشته شد، چرا که گمان می شد که چنین سیاستی می تونه رقابت میان توزیع کنندگان رو بیشتر بکنه و جلوی گرونی رو بگیره. اما به نظر می رسه که با مخالفت بعضی از نهادهای حمایت از مصرف کننده این طرح متوقف شده و به هر حال وزارت صنعت تصمیم خودش رو پس گرفته، چون گمان میره یا به عقیده اونهایی که مخالف بودن، زمینه برای این اجرای این طرح هنوز آماده نیست و میتونه اجرای این به اصطلاح آزاد کردن برچسب رو و در اختیار واحدهای صنفی گذاشتن به مشکلاتی بیانجامه.
آقای علوی، از این عقب نشینی وزارت صنعت شما چه ارزیابی دارین؟
صرف نظر از این که این لغو برچسب گذاری از سوی تولید کننده مناسب یا نامناسب باشه، اون چه در وهله اول به چشم میخوره اینه که یک بی‌ثباتی در سیاست گذاری و تصمیم گیری وزارت صنعت دیده میشه که نشانه ناتوانی مدیریتی این وزارت خونه است، اونم در سطح بالا. البته ما نمونه های بسیاری داریم از این به اصطلاح تصمیم گیری هایی که انجام شده ولی بعداً پس گرفته شده. تازه ترینش مربوط میشد به همین حذف یک صفر از به اصطلاح پول و تبدیل پول ملی از ریال به تومان که به هر حال در چارچوب هیئت دولت تصویب شد و قرار شد اجرایی بشه، اما به هر حال دولت عقب نشینی کرد و الان هیچ حرف و حدیثی در این مورد نیست و اون تصمیم در واقع دولت پس گرفته اون تصمیم گیری رو.
خب به بی‌ثباتی اشاره کردین، چه پیامدی داره به نظرتون این بی‌ثباتی در سیاست گذاری و تصمیم گیری در وزارت صنعت؟
خب این بی‌ثباتی و این که تصمیم گیری هایی که یه شبه انجام میشه و بعدن دولت اون رو پس میگیره نمونه ناتوانی دولت در زمینه کارشناسی امور در به اصطلاح یکی از ارکان مهم مشروعیت یعنی کارآمدیه. یعنی وقتی دولت کارآمدی نداره برای تصمیم گیری و بعد از یه مدتی حالا یا به دلیل اینکه تصمیم گیری غلطه یا به دلیل اینکه زیر فشارها و لابیگری و یا نفوذ تسلیم میشه و اون رو پس میگیره، این نشان میده که دولت قدرت تصمیم گیری نداره یا اگر داره تحت نفوذ قرار میگیره و تصمیمش رو پس میگیره، چون این اموری میتونه نشانه ریسک بالا باشه در اقتصادی کشور، چون در چنین شرایطی تولید کننده ها سرمایه گذاران نمیدونن تکلیف چیه، نمیدونن این تصمیم گیری که الان میشه آیا دولت دوباره اینو پس خواهد گرفت یا نه، در نتیجه سرمایه از ایران فرار میکنه یا سرمایه گذاران خارجی حاضر نیستن سرمایه گذاری کنن در ایران. و این اساسا بی ثباتی در تصمیم گیری یکی از عواملی که مخل سرمایه گذاری در ایران و به هر حال باعث شده که در کمبود سرمایه گذاری رشد اقتصادی محدود باشه و به هر حال اون آثار مثبت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری رو مشاهده ما نکنیم.
بله ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب بریم سراغ تماس‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس می‌گیریم و نظراتتون رو در میون می‌ذارین. 00420221122121 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
شیخ حسن روحانی، سازمان ملل نگفتی ایران از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنه؟ وقتی رسیدی تهران کوک شدی، زبون باز کردی. تهران که رسیدی گفتی که ایران به سازمان‌های تروریستی از قبیل حزب الله کمک میکنه. از جیب کی داری میبخشی؟ اون زن گرسنه‌ای که داره میره خودفروشی میکنه داری حق اونو میبخشی؟ تو یه همچین اجازه از کی گرفتی که بخوای بذل و بخشش کنی؟
این آقای خامنه‌ای حالا برای معلولین چیکار کرده؟ برای مملکت چیکار کرده؟ ببینین چقدر بیکارن مردم، چقدر درد دارن، با زجر زندگی میکنن، جوانا نمیتونن ازدواج کنن، میلیون ها بیکار داریم و وضعیت مردم به این شکله. ما میگیم تمام بودجه مملکت ما رو داره میده به حزب الله لبنان و به این کشورها داره کمک میکنه، تا مردم ما دارن در زجر زندگی میکنن.
بریم سراغ گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از تشدید بارش در سواحل دریای خزر طی 2 روز آینده خبر داده و گفته در استان‌های اردبیل، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز، زنجان، قزوین، سمنان، البرز و تهران رگبار باران و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اشاره به آزمایش موشک بالستیک خرمشهر گفت ایران یک آزمایش دیگر کرد که بردش به اسرائیل میرسد، با کره شمالی هم کار میکنند و این توافق نیست که ما داریم. وزیر دفاع ایران سرتیب امیر حاتمی روز شنبه گفت ایران برای تولید انواع تسلیحات موشکی از هیچ کشوری اجازه نمیگیرد. بمب افکن‌های آمریکایی همراه با جنگنده‌های این کشور روز شنبه بر فراز آب‌های سواحل شرقی کره شمالی به پرواز درآمدند. انتخابات سراسری پارلمان آلمان رو امروز یک شنبه در این کشور برگزار می‌شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند گزارش‌ها از دستگیری چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی را تایید کرد. منبع موثقی در داخل ایران به رادیو فردا خبر داد که فشار بر خانواده یوسف ندرخانی که 6 شهر زندانی افزایش یافته و از ثبت نام فرزند آقای ندرخانی در مدرسه خودداری شده است. فائزه هاشمی رفسنجانی دختر رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید 5 نفر از اعضای خانواده او ممنوع الخروج هستند و خود او نیز از اردیبهشت امسال ممنوع الخروج شده است. برای جلوگیری از اعلام استقلال کاتالونیا و برگزاری رفراندوم در این منطقه دولت اسپانیا یک افسر گارد ملی را فرمانده پلیس کاتالونیا کرد.
مرور روزنامه‌های امروز یک شنبه دوم مهر ماه و شهرام رفیع‌زاده. شهرام اگه موافق باشی با روزنامه شرق شروع کنیم که اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره منع عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد رو مورد توجه قرار داده. چه نکاتی از سوی این مقام شورای نگهبان در این باره بیان شده؟
بله، روزنامه شرق نوشته که آقای عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته که موضوع توقف فعالیت آقای سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهری یزد ارتباط مستقیمی با شورای نگهبان نداره. ایشون گفته که شورای نگهبان به طور کلی درباره یک تبصره در انتخابات شوراهای قانون انتخابات شورای شهر اظهار نظر کرده که افراد غیر مسلمان حق ندارن، یعنی اجازه ندارن و نباید عضو شورای شهری بشن که اکثریتش مسلمانان هستند. اما ایشون گفته که حکم دیوان عدالت اداری منجر به این ماجرا شده. روزنامه شرق در این حال از قول خود آقای سپنتا نیکنام نوشته که تاکنون حکمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشون در شورای شهری یزد به دست ایشون نرسیده. یک حقوقدان هم به روزنامه شرق گفته که دخالت دیوان عدالت اداری و صدور چنین حکمی از سوی دیوان عدالت اداری اقدام قضایی نیست، بلکه یک اقدام سیاسی است و دیوان عدالت اداری نباید وارد فعالیت‌های سیاسی بشه.
اما اعتراضات کارگری عراق همچنان مورد توجه روزنامه‌ها قرار داره. نگاه روزنامه‌های امروز یک شنبه به این اعتراضات چگونه است؟
روزنامه بهار امروز اقدامات دولت و نیروی انتظامی در جریان اعتراضات کارگران در عراق رو نشانه خالی بودن جای تدبیر در برخورد و مواجهه با اعتراضات کارگری توصیف کرده. تاکید کرده این روزنامه که برخوردهایی که مسئولین در استان عراق انجام دادن و همچنین نیروی انتظامی برخوردی که با کارگران معترض داشته خارج از وعده‌ها و برنامه‌های دولت آقای روحانی بوده و دولت باید پرهیز بکنه از چنین اقداماتی و چنین برخوردهایی، چرا که میتونه منجر بشه به گسترش اعتراضات کارگری. البته همزمان روزنامه ایران هم امروز گزارش مفصلی داره، روزنامه که خودش نزدیک به دولت هست و نوشته که شرکت هپکو شرکتی است که بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار سوء مدیریت شد و مجبور شد پرداخت‌های کلانی داشته باشه نسبت به وام‌هایی که دریافت کرده بوده و به همین دلیل ناتوان شده از پرداخت حقوق کارگران خودش، که حالا بنویسین این روزنامه قرار است با کمک دولت مشکلات اون حل بشه. روزنامه جهان صنعت هم امروز یه گزارش داره به طور کلی درباره اینکه بسیاری از برندهای ملی و شرکت‌های بزرگ ایران دچار مشکلات مالی هستند. تاکید کرده این روزنامه به رغم اقدامات دولت و به رغم اینکه دولت اعلام کرده رشد اقتصادی 8% است، اما همچنان بسیاری از کارخانه‌ها با بحران مواجه هستند.
بریم سراغ روزنامه شهروند که عناوین اصلی خودش رو به افزایش خشونت اجتماعی و خانگی اختصاص داده. جزئیات بیشتر رو به همون در این رابطه میگی.
روزنامه شهروند امروز دو تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به این آسیب‌های اجتماعی. در تیتر یک خودش نوشته که دعوا ایرانی‌ها رو می‌کشد و تاکید کرده که بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت، نزاع دومین علت مرگ در عملیات اورژانسی هست و بسیاری از ایرانیان در جریان دعواها به طور ناگهانی دچار عصبیت میشن، درگیر میشن و در این میان معمولاً کسی هم جان خودش رو از دست میده. دومین گزارش و تیتر دوی روزنامه شهروند هم درباره قتل‌های خانوادگی هست که این روزنامه اشاره کرده به موارد متعددی از قتل‌های خانوادگی در چند هفته گذشته که رسانه‌ای هم شدن و تأکید کرده که 70% این قتل‌های خانوادگی بر اساس عصبانیت آنی رخ میده و به دلیل مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی افراد دچار عصبیت هستند و گاهی دست به اعمالی میزنند که خارج از اراده اونها در پاره مواقع هست و در برخی مواقع هم به نوشته روزنامه شهروند به فجایع منتهی میشه که افرادی تمام اعضای خانواده خودشون رو میکشند.
بله، ممنون شهرام که با ما امروز هم در صبحانه با خبر همراه بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
خب ببینیم که در دنیای ورزش چه خبر بوده و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور که طبق روال این چند روز در استودیوی صبحانه با خبر حضور داره. مهدی سلام، صبح بخیر.
درود مهدی جان. صحبت بخیر همچنین بینندگان محترم.
با سهراب مرادی و از مرداری و یک رکورد چکنی شروع کنیم امروز.
کار بزرگی صورت داد در بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی به میزبانی اشخاباد. موفق شد در دسته 94 کیلوگرم رکورد دنیا رو بشکنه، در مجموع دو حرکت یک ضرب و دو ضرب با 413 کیلوگرم رکورد قبلی رو که در اختیار کاخیاشویلیس از یونان بود پاک کرد و رکورد دنیا رو شکست. در این مسابقات اتفاق مهمیه، ایران تونست یه رکورد جهانی دیگه به نام خودش ثبت کنه و برای رقابت‌های قهرمانی جهان که امسال در آمریکا برگزار میشه امیدها رو زنده کرد که بتونه مثل المپیک ریو اونجا هم حرف اولو بزنه.
در رابطه با همین مسابقات اشخاباد زهرا یزدانی هم گویا مدال گرفت در کشتی زنان، درسته؟
زهرا یزدانی در رقابت‌های کشتی با کمربند نقره گرفته بود. بعد اینجا اومد در رقابت‌های کشتی عالیش طلا گرفت در همین رقابت‌ها، یعنی الان یه طلا داره یه نقره. و نکته اینه که مهدی جان 18 سالشه و کشتیگیر بسیار خوبیه و متاسفانه کشتی زنان ایران نمیتونه در رقابت‌های المپیک شرکت کنه در کشتی آزاد، به خاطر اینکه منع قانونی و شرعی داره. اگر این مشکل برطرف بشه،
چقدر متداول کشتی زنان در ایران؟ چون خبرهای زیاد منتشر نمیشه در رسانه.
نداریم دیگه، همین کشتی‌های بومی محلی رو داریم، مثل آلیش و کشتی با کمربند و کشتی کلاسیک و از این قبیل، در حالی که این بچه‌ها میتونن در رقابت‌های کشتی آزاد هم بدرخشن. یعنی اگر رقابت‌های المپیک ایران بتونه کشتی دختران در اون شرکت کنه، یعنی منع قانونی و شرعیش برطرف بشه در داخل ایران، زهرا یزدانی هم میتونه مثل کیمیا علیزاده مدال المپیک بگیره.
خب بریم سراغ استقلال و ماجراهایی که این روزها بر سر انتخاب مربی جریان داره. چه خبر؟ یک کمیته فنی گویا تشکیل شده و اینکه بگو که فاتح تریم چه خبر جدید ازش؟
کلا مربیای مختلفی که اسامیشون مطرح شد یکی پس از دیگری گویا منتفی شده، بعد احتمال گزینه داخلی قوت گرفته.
یعنی فاتح تریم هم گفتن که ممکنه که منتفی بشه یا
الان بحثی که هست اینه که اصلا گویا حتی پیش پرداخت هم استقلال نمیتونه تامین کنه، در حالی که هواداران الان توقع انتصاب سرمربی دارن، اما کمیته فنی تغییر میکنه، درباره هیئت مدیره صحبت میشه. آقای داورزنی معاون وزیر ورزش گفته که ما کنار استقلال هستیم و درباره محمد حسین قریب که چرا او به عنوان مدیر عامل که قرار بود مطرح بشه، اسمش مطرح شده بود، چرا آقای قریب رو به عنوان مدیر عامل انتخاب نمی‌کنین، گفته که او منع قانونی داره چون دو شغل است. خب خود آقای داورزنی هم دو شغل است، هم سرپرست فدراسیون والیبال، هم معاون وزیر ورزشه. به هر حال هوادارا منتظرن، الان اونا سرمربی خارجی میخوان در حد همون فاتح تریم که آقای افتخاری مطرح کرده بود، این توقع هوادارانه. و آزمون پیش روی وزارت ورزش به عنوان متولی باشگاه استقلال و متولی باشگاه پرسپولیس، در خصوص پرسپولیس که مسئله محرومیت و جریمه مطرح شده، در خصوص استقلال هم که هنوز معلوم نیست کی سرمربی میشه.
بله ممنون مهدی که امروز هم با ما همراه بود در صبحانه با خبر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
خب ساعت 7:30 هنوز 7-8 ثانیه مونده بهش برسیم به وقت ایران. خیلی دقیق مهمه که این ساعت
واقعا اصلا.
مهدی تاهباز هستم، دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما باشه. الان ساعت شد 7:30.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که از الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
دونالد ترامپ میگوید این توافق نیست که ما با ایران داریم.
بمب افکن‌های آمریکا بر فراز کره شمالی به پرواز درآمدند.
علی مطهری بازداشت چندین فرمانده سپاه پاسداران را به اتهام فساد مالی تایید کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اشاره به آزمایش موشک بالستیک خرمشهر گفت ایران یک آزمایش دیگر کرد که بردش به اسرائیل میرسد، با کره شمالی هم کار میکنند و این توافق نیست که ما با ایران داریم. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود از توافق هسته‌ای با ایران به شدت انتقاد کرده و آن را یکی از بدترین توافق‌ها نامیده و در نطق خود در سازمان ملل نیز آن را مایه شرمساری خواند. از سوی دیگر در واکنش به آزمایش موشک خرمشهر از سوی ایران، وزیر دفاع اسرائیل این اقدام را تحریک‌آمیز و نشانگر سودای ایران برای تبدیل به قدرتی جهانی برای تهدید دیگر کشورها خواند و آن را محکوم کرد. وزارت خارجه فرانسه نیز به تهران هشدار داد تمامی اقداماتی را که به گفته پاریس به بی‌ثبات کردن منطقه می‌انجامد متوقف کند.
در خبر دیگری در همین ارتباط، وزیر دفاع ایران سرتیپ امیر حاتمی روز شنبه گفت ایران برای تولید انواع تسلیحات موشکی از هیچ کشوری اجازه نمیگیرد. آقای حاتمی گفت از سیاست دفاعی ایران بازدارنده است و ایران تحت تأثیر هیچ تهدید، تحریم و فشاری قرار نمیگیرد. ایران در رژه اخیر نیروهای مسلح موشکی بالستیک به نام خرمشهر را رونمایی کرد که گفته شد 2000 کیلومتر برد دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است توان موشکی ایران دفاعی است، اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران موشک خرمشهر را موشک اسرائیل زن معرفی کرده است.
بمب‌افکن‌های آمریکایی همراه با جنگنده‌های این کشور روز شنبه بر فراز آب‌های سواحل شرقی کره شمالی به پرواز درآمدند. دانا وایت سخنگوی پنتاگون می‌گوید این مأموریت نشان‌دهنده عزم جزم آمریکاست که گزینه‌های نظامی بسیاری برای دفع تهدید و دفاع از آمریکا و متحدانش در اختیار دارد. همزمان وزیر خارجه کره شمالی در سازمان ملل متحد گفته است که دونالد ترامپ به سوی خودکشی گام برمی‌دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه با مرد موشکی خطاب کردن رهبر کره شمالی گفته بود او در مسیر خودکشی گام برمی‌دارد. وزیر خارجه کره شمالی همچنین گفته که چیزی تا تکمیل نیروی هسته‌ای کره شمالی باقی نمانده است و دونالد ترامپ بابت تهدید کردن کره شمالی به نابودی کامل پاسخی سخت دریافت خواهد کرد. کره شمالی تهدید به آزمایش یک بمب هیدروژنی بر فراز اقیانوس آرام کرده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند گزارش‌ها از بازداشت چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی را تایید کرد. علی مطهری در این مصاحبه که روز شنبه منتشر شد میگوید که بازداشت‌هایی در سپاه پاسداران انجام شده است. نایب رئیس مجلس ایران هدف از بازداشت‌ها به اتهامات مالی و اقتصادی را پاکدستی در درون سپاه پاسداران عنوان کرده. در دی ماه سال گذشته حسین نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه گزارش از بازداشت تعدادی از معاونان این نهاد را به علت فساد اقتصادی و مالی، کذب محض و دروغ‌سازی برخی رسانه‌های وابسته به دشمن خوانده بود. روزنامه فاینانشال تایمز نیز که هفته گذشته در گزارشی به بازداشت دست کم 12 عضو سپاه و بازرگانان مرتبط با آنها در ماه‌های گذشته اشاره کرده بود، در گزارشی همچنین به آن اشاره کرد که در سال جاری یک فرمانده ارشد سپاه نیست که از او به عنوان مغز اقتصادی سپاه یاد می شود بازداشت شدند، اما آنها با قید وثیقه آزاد شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری در سال 93 انحصار و جمع شدن مظاهر قدرت در یک نهاد را عامل فساد دانسته و گفته بود که جمع شدن اطلاعات، تفنگ و رسانه در اختیار یک نهاد فساد می آورد. اما برای تحلیل اظهار نظر علی مطهری درباره بازداشت چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، این نوع خبرها یعنی بازداشت فرماندهان ارشد سپاه معمولا در جمهوری اسلامی منتشر نمیشن. آیا با انتشار این خبر از سوی آقای مطهری شاهد اتفاق و رویه جدیدی می‌خواهیم بود؟
سلام به بینندگان مرام و شما. گمان میکنم خود شما اشاره کردید که میگید معمولا رایج نیست اطلاع رسانی. یک آدم غیر معمول این کار رو کرده، آقای مطهری که خیلی حرفاش از نظر حکومت و استانداردهای حکومت غیر معمول تلقی میشه و در واقع یک تک صداست، حتی بسیار از اصلاح طلبان یا افراد جناح مقابلش از این اطلاع رسانی نمی کنن. اما اینکه آیا تأثیری خواهد داشت یا نه، میشه تجربه صحبت چند ماه پیش آقای مطهری رو بهش اشاره کنیم که ایشون اومدن در مورد سردار غیب پرور رئیس بسیج با یک تلویح بسیار روشن اشاره کردن که عامر حمله به ایشون در اون حمله در واقع که در شیراز بهش حمله کردن معرفی کرد بدون اینکه اسپیر، ولی همه فهمیدن منظور سردار غیب پرور. آیا اتفاقی افتاد؟ اگر اونجا اتفاقی افتاد، اینجا هم اتفاقی خواهد افتاد. موضوع اینه که ورود سپاه به اقتصاد و اون چیزی که ریشه این فسادها هست که در واقع عدم دسترسی رسانه‌ها، مردم و نهادهای نظارتی به سپاه و نهادهای نظارت رهبری هست، ریشه فساد اونه و هیچی در این مورد تغییر نکرده، چیزی تغییر نکرده که حالا با یک اطلاع رسانه چیزی عوض بشه. یا ورود سپاه به مسئله اقتصادی یک اتفاق نبوده، یک سیاست کلی آقای خامنه‌ای که یک دولتی در کنار دولت درست کنه، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، ورود سپاه به اقتصاد، سازمان‌های اطلاعاتی موازی. این چون رویه حکومتی آقای خامنه‌ای هست، قطعاً با بدتر از این افشاگری‌ها هم تغییر عمده به نظر من ایجاد نخواهد شد، مگر فشارهای دیگه بشه وارد کرد.
خب دولت حسن روحانی تا چه حد به نظرتون معتقده به محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی فرماندهان سپاه و تا چه حد میتونه چنین کاری انجام بده اصلا؟
اینکه چقدر میتونه، من برمیگردم به همون توضیح اولم، به نظر من قدرت نداره، به خاطر که رویه آقای خامنه‌ای این هست که اینها رو تقویت بکنه، چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه در زورگویی. ببینید هم آقای روحانی گفته، هم آقای احمدی نژاد، هر دوشون به سپاه اشاره کردن، حالا بعضن با اسم آوردن، بعضن به صورت تلویحی، که نهادی که هم پول داره، هم زور داره، هم سلاح داره، هم رسانه داره، که مشخصا سپاه هست. ولی هیچ کاری نتونستن بکنن، در دوره رئیس جمهور نزدیک نظر تونستن کاری بکنن، در دوره آقای روحانی. اما خود آقای روحانی هم من کم کم دارم میبینم چه میرسم که ایشون با اصل قصه بعضی از کارهایی که سپاه و اینها انجام میدن مشکل نداره، با اینکه زیر نظر خودش نیستن مشکل داره و ایشون در مسائل بسیار مهمتر هم افشاگری کرد، اما در مورد سپاه خیلی با احتیاط، هم یکی دو بار و بیشتر هم در دوره‌های انتخاباتی. گمان میکنم ایشون قطعاً توان برخورد باشون رو نداره، برخورد به این معنا که از دخالت بسیار گسترده‌شون در اقتصاد جلوگیری کنه یا بخواد دستگیر کنه. من بین بعضی از اطلاع رسانه‌ای که این روزا طرفداران آقای روحانی هم کردن، یک خبری به یک روزنامه غربی دادن که با دستور روحانی چند تا از فرمانده سپاه بازداشتن، این رو هم یک نوع بازی میدونن فقط برای تقویت موضع سیاسی آقای روحانی و با کمال تأسف فریب مردم که آقای روحانی مثلا داره کار خیلی بزرگ انجام میده. نه، آقای روحانی به نظر من انگیزه خیلی زیاد داره که درگیر شه، به خصوص رفتار آقای روحانی رو بعد از انتخابات که ببینیم نشون میده که ایشون هدف گذاری هایی که کرده با هدف گذاری هایی که ظاهرا در تبلیغات انتخابی داشت کاملا متفاوته. همون چیزی دیگر هم میگن، ایشون به دنبال بیشتر زد و بند هست اگر بتونه برای جایگاه رهبری. به همجد گمان نمی کنم از این بعد خیلی با سپاه درگیر بشه یا اصلا حتی به صورت جزئی هم درگیر بشه.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
ادامه خبرها. انتخابات سراسری پارلمان آلمان امروز یکشنبه در این کشور برگزار می شود. طبق آخرین نظرسنجی ها، حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و متحدان این حزب با کسب بیش از 36 درصد آرا پیشتاز انتخابات پارلمانی خواهند بود. در آخرین نظرسنجی که تلویزیون دولتی آلمان منتشر کرد، حزب سوسیال دموکرات با احتمال کسب حدود 21 درصد آرا در رتبه دوم قرار دارد. برخی نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان ممکن است برای نخستین بار موفق به حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان شود. نظرسنجی ها می گویند 63 درصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات می دانند که به چه حزبی رأی خواهند داد، ولی حدود یک سوم هنوز تصمیم نگرفتند چه حزبی را انتخاب کنند. جزئیات بیشتر از انتخابات آلمان را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
انتخابات پارلمانی آلمان امروز یک شنبه برگزار می شود. انتخاباتی که برای سرنوشت اروپا و شرایط جهان نیز دارای اهمیت است. اهمیت ویژه این دوره از انتخابات پارلمانی آلمان به این دلیل است که بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها، حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان احتمال دارد که برای نخستین بار وارد پارلمان شود. زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان، به تازگی گفته است که اگر حزب آلترناتیو برای آلمان به پارلمان راه یابد، برای نخستین بار پس از 70 سال به گفته او نازی ها سخن خواهند گفت. هرچند آنطور که پیش بینی شده، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و حزب او حزب دموکرات مسیحی پیشتاز انتخابات این دوره آلمان است. از دیگر سو مهمترین رقیب حزب دموکرات مسیحی و خانم مرکل، سوسیال دموکرات ها به رهبری مارتین شولتز، رئیس پیشین پارلمان اروپا هستند. سایت نشریه پرمخاطب اشپیگل در یک نظرسنجی درباره وزن سیاسی نامزدهای انتخاباتی نوشته که مخاطبانش در پاسخ به این پرسش که چه کسی را انتخاب می‌کنید، 56 درصد گفتند آنگلا مرکل و 32 درصد هم رقیب او مارتین شولتز را انتخاب کردند. حدود یک سوم هم نوشتند که نمی‌دانند چه کسی را انتخاب خواهند کرد. آنطور که رسانه‌ها و مؤسسه‌های افکارسنجی آلمان می‌گویند، حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در نظرسنجی‌ها در رتبه سوم و حزب لیبرال دموکرات آزاد در رتبه چهارم و حزب سوسیالیست و حزب سبزها به ترتیب در رتبه‌های بعدی هستند. حزب آلترناتیو برای آلمان با انتقاد شدید از سیاست مهاجرپذیری آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و مخالفت با اسلام و پذیرش مهاجران مسلمان وارد صحنه سیاسی آلمان شد و از همان ابتدا از مخالفان و منتقدان سیاست‌های اتحادیه اروپا بود. جدال بر سر برخورد با موضوع مهاجرت به آلمان، به خصوص مهاجران مسلمان، مهمترین کشمکش انتخاباتی آلمان در این دوره است. موضوعی که بعد از سیاست‌های مهاجرتی دولت مستقر به اوج خود رسید. در صورت پیروزی آنگلا مرکل در این دوره از انتخابات، او برای چهارمین بار صدر اعظم آلمان خواهد شد.
با وجود آنکه طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها در مبدأ تولید به طور جدی پیش از آغاز کار دولت دوازدهم ابلاغ شده و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت هم با بخشنامه اون رو تایید کرده بود، همینک خبر رسیده که این طرح لغو خواهد شد. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم محمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، هدف اصلی حذف برچسب قیمت کالاها چه مسئله‌ایه؟
هدف این بود که برچسب قیمت پیش از این به عهده تولید کننده ها بود، متوقف شد و تعیین قیمت به عهده واحدهای صنفی گذاشته شد، چرا که گمان می شد که چنین سیاستی می تونه رقابت میان توزیع کنندگان رو بیشتر بکنه و جلوی گرونی رو بگیره. اما به نظر می رسه که با مخالفت بعضی از نهادهای حمایت از مصرف کننده این طرح متوقف شده و به هر حال وزارت صنعت تصمیم خودش رو پس گرفته، چون گمان میره یا به عقیده اونهایی که مخالف بودن، زمینه برای این اجرای این طرح هنوز آماده نیست و میتونه اجرای این به اصطلاح آزاد کردن برچسب رو و در اختیار واحدهای صنفی گذاشتن به مشکلاتی بیانجامه.
آقای علوی، از این عقب نشینی وزارت صنعت شما چه ارزیابی دارین؟
صرف نظر از این که این لغو برچسب گذاری از سوی تولید کننده مناسب یا نامناسب باشه، اون چه در وهله اول به چشم میخوره اینه که یک بی‌ثباتی در سیاست گذاری و تصمیم گیری وزارت صنعت دیده میشه که نشانه ناتوانی مدیریتی این وزارت خونه است، اونم در سطح بالا. البته ما نمونه های بسیاری داریم از این به اصطلاح تصمیم گیری هایی که انجام شده ولی بعداً پس گرفته شده. تازه ترینش مربوط میشد به همین حذف یک صفر از به اصطلاح پول و تبدیل پول ملی از ریال به تومان که به هر حال در چارچوب هیئت دولت تصویب شد و قرار شد اجرایی بشه، اما به هر حال دولت عقب نشینی کرد و الان هیچ حرف و حدیثی در این مورد نیست و اون تصمیم در واقع دولت پس گرفته اون تصمیم گیری رو.
خب به بی‌ثباتی اشاره کردین، چه پیامدی داره به نظرتون این بی‌ثباتی در سیاست گذاری و تصمیم گیری در وزارت صنعت؟
خب این بی‌ثباتی و این که تصمیم گیری هایی که یه شبه انجام میشه و بعداً دولت اون رو پس میگیره نمونه ناتوانی دولت در زمینه کارشناسی امور در به اصطلاح یکی از ارکان مهم مشروعیت، یعنی کارآمدی. یعنی وقتی دولت کارآمدی نداره برای تصمیم گیری و بعد از یه مدتی، حالا یا به دلیل اینکه تصمیم گیری غلطه یا به دلیل اینکه زیر فشارها و لابیگری و یا نفوذ تسلیم میشه و اونو پس میگیره، این نشان میده که دولت قدرت تصمیم گیری نداره یا اگر داره تحت نفوذ قرار میگیره و تصمیمشو پس میگیره. چون این اموری میتونه نشانه ریسک بالا باشه در اقتصاد یک کشور، چون در چنین شرایطی تولید کننده ها، سرمایه گذاران نمیدونن تکلیف چیه، نمیدونن این تصمیم گیری که الان میشه آیا دولت دوباره اینو پس خواهد گرفت یا نه. در نتیجه سرمایه از ایران فرار میکنه یا سرمایه گذاران خارجی حاضر نیستن سرمایه گذاری کنن در ایران، و این اساسا بی‌ثباتی در تصمیم گیری یکی از عواملی که مخل سرمایه گذاری در ایرانه و به هر حال باعث شده که در کمبود سرمایه گذاری رشد اقتصادی محدود باشه و به هر حال اون آثار مثبت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری رو مشاهده ما نکنیم.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
یک بار دیگه بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو. ممنون که با ما تماس می‌گیرین و نظراتتون رو در میون می‌ذارین. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
از ثبت نام فرزند یوسف ندرخانی کشیش و نوکیش مسیحی زندانی در مدرسه امتناع شده. آقای روحانی، اینگونه نمیخواهید که مذهب رسمی رو در ایران حاکم کنید؟ تحمل زجرآور نظام مستبد شما با ما، ولی روسیاهی همه گفتار کذب و اعمال زشتتان از آن شماست.
جدلی خامنه‌ای ملت‌های ایران رو نمی‌بینه. جدلی خامنه‌ای گوش به حرفای ملت‌های ایران نمی‌ده. جدلی خامنه‌ای درست رفتار و صحبت با ملت‌های ایران نمی‌کنه.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اشاره به آزمایش موشک بالستیک خرمشهر گفت ایران یک آزمایش دیگر کرد که بردش به اسرائیل میرسد، با کره شمالی هم کار میکند و این توافق نیست که ما داریم. وزیر دفاع ایران سرتیب امیر حاتمی روز شنبه گفت ایران برای تولید انواع تسلیحات موشکی از هیچ کشوری اجازه نمیگیرد. بمب‌افکن‌های آمریکایی همراه با جنگنده‌های این کشور روز شنبه بر فراز آب‌های سواحل شرقی کره شمالی به پرواز درآمدند. انتخابات سراسری پارلمان آلمان امروز یک شنبه در این کشور برگزار می‌شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند گزارش‌ها از دستگیری چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی را تایید کرد. منبع موثقی در داخل ایران به رادیو فردا خبر داد که فشار بر خانواده یوسف ندرخانی کشیش زندانی افزایش یافته و از ثبت نام فرزند آقای ندرخانی در مدرسه خودداری شده است. فائزه هاشمی رفسنجانی دختر رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید 5 نفر از اعضای خانواده او ممنون خروج هستند و خود او نیز از اردیبهشت امسال ممنون خروج شده است. برای جلوگیری از اعلام استقلال کاتالونیا و برگزاری رفراندوم در این منطقه، دولت اسپانیا یک افسر گارد ملی را فرمانده پلیس کاتالونیا کرد.
با وجود مخالفت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، دولت اقلیم کردستان عراق همچنان بر برگزاری همه‌پرسی استقلال اصرار دارد و همزمان خیابان‌ها در مناطق مختلف اقلیم شاهد برگزاری جشن‌های موافقان همه‌پرسی و برنامه‌های مخالفان آن است. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
این شب‌های عربی پایتخت اقلیم کردستان عراق، خیابان‌های اربیل این شب‌ها شاهد تجمع، جشن و پایکوبی مردمی است که خواهان برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق و برپایی کشوری مستقل هستند. مردمانی که پرچم‌های کردستان در دست دارند. بنابر اعلام مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، قرار است همه پرسی استقلال دوشنبه 3 مهر ماه برگزار شود. همه پرسی که نتایجش لازم الاجرا نیست و به گفته مقام های اقلیم کردستان تنها برای نشان دادن رأی مردم اقلیم است تا پس از آن مذاکرات برای استقلال آغاز شود. کارزان از جوانان هوادار رفراندوم در این باره به رادیو فردا میگوید
مشارکت در رفراندوم رأی به شخص نیست. رفراندوم برای همه مردم است. من معتقد به حرفایی نیستم که میگوید رفراندوم متعلق به شخص یا حزب است. به نظرم چنین حرفایی را رسانه‌های غرض‌ورز مطرح می‌کنند که چیزی از سیاست نمی‌دانند.
فعالیت ها به اینجا ختم نمی شود. خسرو جاف هنرمند مجسمه ساز کرد نمادی با نام استقلال ساخته و آن را در یکی از پارک های مرکز اربیل نصب کرده. حاضران در مراسم نصب این نماد موافقان همه پرسی هستند. آسو در این باره میگوید
جیب جکر میخواستی همو ملت به همو که من نتوی کنو.
هدف از این رفراندوم دستیابی به خواسته همه مردم است. من از اینجا سلام میکنم به ملت‌های کرد، عرب، آشوری، سریانی، ارمنی. سلام میکنم به همه آیین‌ها و دین‌ها که همچون سنگفرشی زیبا کردستان را تشکیل دادند. مسلمانان، مسیحیان، زرتشتیان، مندانی‌ها، ایزدی‌ها، کاکی‌ها و بهایی‌ها که همه اینها در خاک مبارک کردستان با یکدیگر همچون برادر زندگی می‌کنند. این کردستان تاکنون همچون پناهگاهی برای پیروان تمام ادیان و قومیت‌ها بوده. ملت ما همواره صلح طلب و دموکراسی خواه بوده و نظر مخالف را هم پذیرفته است.
همه پرسی استقلال در میان ساکنان اقلیم کردستان مخالفانی هم دارد. آنها طی روزهای گذشته برنامه‌هایی برای تبیین دلایل این مخالفتشان برگزار کردند. از جمله در استادیوم ورزشی شهر سلیمانیه. محمد از شرکت کنندگان در این برنامه درباره دلیل مخالفتش با رفراندوم به رادیو فردا میگوید:
مشکل ما با استقلال نیست. همه ما آرزوی استقلال کردستان را داریم، اما فکر میکنیم 26 ساله چه کاری برای کردستان کردند؟ چه ضمانتی برای رسیدن به رفاه است؟
مخالفت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق روز به روز بیشتر می‌شود. با این وجود، دولت اقلیم همچنان بر برگزاری همه پرسی در موعد اعلام شده اصرار دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما روز گذشته جامعه فرهنگ و هنر ایران به خبر درگذشت نادر گلچین از سر تأثر واکنش نشان داد. بریا افشین در گزارش امروز خودش نگاهی کرده به زندگی هنری این خواننده برجسته آواهای ایرانی.
صدایی خوش داشت و آوازش همچون شخصیتش گرم و گیرا بود. نادر گلچین، خواننده آوازهای سنتی ایرانی، مردی اهل رشد که از کودکی به شکلی جدی به موسیقی رو آورد، در نوجوانی استعدادهاش رو بروز داد و به رادیوی زادگاهش راه یافت و در آغاز جوانی به تهران آمد و فعالیت‌های موسیقایش رو در وزارت فرهنگ و هنر دنبال کرد. آغاز دهه 30 سالگیش بود که به رادیو ایران راه یافت و درست در دهه 50 خورشیدی بود که تونست توجه های بسیاری رو به خودش جلب کنه. وقتی بر روی ساخته های بزرگان موسیقی ایرانی آواز اجرا می کرد و البته در کنار نوازندگان نامدار. بعد از انقلاب سال 1357 او از جمله کسانی بود که ترجیح داد در ایران بمونه، اما فرصت آواز خوندن از آقای گلچین دریغ شد و به مانند کسانی چون ایرج خواجه نوری، اکبر گلپایگانی و خیلی های دیگه از همقطارانش در اوج توانمندی و بلوغ موسیقایی مجبور شد به خانه نشینی. پس از نزدیک به 3 دهه خاموشی در میانه های دهه 80 خورشیدی بود که بالاخره اثری با آواز او در بازارهای رسمی کشور منتشر شد. آلبومی با عنوان گریز، مجموعه ای از ساخته های فریدون شهبازیان.
از هم گریختی از هم گریختی دلخواه را دریخ برخاک ریخ.
این تنها یادگار از نادر گلچین طی دوران پس از انقلابه، اما ماندگارهای بسیار او از سالهای پیش از انقلاب اونقدر برجسته است که بشه به جرأت ادعا کرد نام نادر گلچین در تاریخ فرهنگ و هنر ایران برای همیشه ثبت خواهد بود. اون هم به عنوان مردی که آواز رو جوری خواست اما دلربا اجرا می کرد. نادر گلچین به گفته خواهرزاده‌اش مرجانه گلچین که چهره‌ای شناخته شده است در عرصه سینما و تلویزیون، از 1 ماه پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود، اون هم به علت ابتلا به عارضه حاد ریوی که حتی کارکرد قلب و عروقش رو مختل کرده بود. نهایتا نادر گلچین در آخرین روز تابستان 96 در 82 سالگی از دنیا رفت. امروز از برابر تالار وحدت تهران علاقمندان بسیار به او برای بار آخر با نادر گلچین خداحافظی خواهند کرد و او را بدرقه تا در جنوب تهران در کنار دیگر چهره‌های نامدار و فقید عرصه‌های فرهنگ و هنر برای همیشه بیارامه.
گل آغوشت شدم، حلقه در گوشت شدم، چرچراغ روشنه کلبه خاموشت شدم. گمونم یادت باشی عهدی که با تو بستم، من به اون قول و قرار به پای تو نشستم. مشت تو پیشم وا شده خونه براندازی مکن، بس دیگه بذار برو با دل من بازی مکن. سنگی تموم گذاشتی تو بی وفایی، به سینه داری میزنی سنگی جدایی. سنگی تموم گذاشتی تو بی وفایی، به سینه داری میزنی سنگی جدایی. دیوونم بودی همش در خونم بودی، با چشم گریم در کجا پا می رسید تو پیش چشمونم بودی، با چشم گریم. از بس قسم خوردی برام، از بس که افتادی به پام، دلم براسون گفتی که با مهر و وفام، گفتی که جون کنی فدام، دلم برات سوخت.
خب با شنیدن این تصنیف از نادر گلچین برنامه امروز به پایان میرسه. ممنون که با ما همراه بودین در این 1 ساعت. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خیلی خیلی خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.